عددشون انقدر زیاد نیست. بله شما برید لیست این دو سال اونایی که از وقتی که منتشر شده رو بررسی کنید.
از قبل این دولت هم همین شکلی بوده آقای اربابی، یعنی در
دولت قبل هم همینو داریم. اصلا محدود به دولت خانیستیم بس. یعنی ما شاهد در واقع یک حرکت به نظر تبلیغی ترویجی علیه ترجمه کودک و نوجوان هستیم که پایگاه و مبنای علمی آماری و مبتنی و واقعیت ندارد. من این آمارها رو خودم در نیاوردم، از آمار خانه کتاب همه خبرنگاران رو دعوت میکنم برن همین آمارها رو بررسی کنن، حرفای من صحت سنجی بشه. این یه موضوع. اما حالا از این واقعیت ها بگذرم، باید به این اشاره بکنم که ما در حوزه کودک و نوجوان
درسته
به حق نیازمند تربیت مترجمان حرفه‌ای تر، نیازمند حمایت بیشتر از مترجمان، فعالیت ها و رویدادهای های بین المللی و در واقع ارتقاء کیفیت ترجمه هم هستیم. یعنی نخبگان این حوزه که الان امروز دور هم جمع شدن هدفشون این هست که ما یه نسل مترجم کودک و نوجوان قوی تر رو تربیت بکنیم، پرورش بدیم و از طرف دیگه آثار با کیفیت تر و ارزشمندتر رو به مخاطبان عرضه بکنیم. در این راستا حالا برنامه های تدارک دیده شده که چون فعلا قرار نیست که ما این رو باز بکنیم، اما
پس برای ارتقاء سطح مترجمان حوزه کودک و نوجوان برنامه هست، درسته؟
دوره های آموزشی پیش بینی شده که حتما به صورت منظم برنامه‌ریزی خواهد شد. این رویدادها و برنامه‌ها هم ملی است، هم می‌تواند بین‌المللی باشه. داریم از ظرفیت در واقع فدراسیون جهانی مترجمان برای این قصه استفاده می‌کنیم، بتونیم دوره‌ها و برنامه‌های بین‌المللی و مشترک رو با انجمن‌های دیگه برگزار بکنیم و الان عضوگیری رو هم شروع کرده ایم.
درسته. من می‌خواستم در رابطه با همین موضوع ازتون سوال کنم آقای اربابی، به چه شکل هست شرایط عضویت در این گروه؟ آیا انتخابیه؟ یعنی قراره که یه سری افراد خاص در این گروه حضور داشته باشن، تصمیم گیری کنن و حالا مسائل رو بررسی کنن، یا نه علاقمندان به فعالیت میتونن در صورت تمایل و داشتن اون شرایط لازم عضو این گروه بشن و در جلسات حضور داشته باشن، در تصمیم گیری حضور داشته باشن؟
اتفاقا خواست و میل انجمن این هستش، یعنی این گروه که حالا هسته اصلیش رو بزرگترها تشکیل دادن، خواست و میلش این هستش که در حقیقت این توسعه پیدا بکنه و اعضای بیشتری داشته باشه. خب طبیعتاً اعضای گروه ترجمه ادبیات کودک و نوجوان انجمن اول باید عضو انجمن باشن.
عضویت
در انجمن شرایط ساده تری داره.
اما و همون انجمن تهران دیگه، درسته، کشوری
که حالا به انجمن تهران هست و حالا احتمال اینکه تکثیر بشه و در بقیه انجمنها هم شکل بگیره، گروه‌های عمل وجود داره. اما بعد از اینکه عضو انجمن صنفی مترجمان تهران شدن، این امکان رو تازه پیدا میکنن که اگر 10 اثر منتشر شده در 5 سال اخیر داشته باشن، عضو گروه باشن.
درسته.
چرا این ملاک تعیین شده؟ چون این گروه
یه بار دیگه شرایط رو میگید آقای اربابی.
10 اثر منتشر شده یه چاپ نخست در 5 سال گذشته.
خیلی کمی نیست؟
ببینید، چاره ای جز کمیت نیست الان. یعنی ما نمیتونیم بشینیم همه آثار رو بررسی بکنیم. ضمن این که به هر حال چه بخواییم چه نخواییم، بر اساس تمام مؤلفه هایی که در کشور ما وجود داره، در حقیقت اینها مترجم حوزه کودک و نوجوان محسوب میشن. یعنی چه از نظر اهل قلم، چه از نظر صندوق اعتباری هنر و سایر بخش ها.
بله.
اما ما برنامه هایی رو پیش بینی کردیم، انشاءالله در سالهای آتی حتما این گروه به این فکر خواهد بود که با برگزاری یه سری رویدادها و اتفاقها، این در واقع ارزش معیارهای ارزشمند و کیفی رو هم به مؤلفه ها اضافه بکنه. و در حال حاضر امکان این کار وجود نداره. یعنی ما شاهد شکل‌گیری جوایزی در کشور هستیم، اما هر کدوم داره با یه معیاری برگزار میشه.
درست.
در حقیقت فعلا نگاه این گروه حضور مترجمانی است که یک، در این حوزه دارن کار میکنن، یعنی فعالن، و
بله،
در حقیقت تخصصی دارن کار.
درسته. آیا اربابی چون زمان نداری من این سوال آخرم از شما بپرسم، کوتاه هم اگر امکانش هست پاسخ بدید، هنوز انجمن حضور نداره در جلسات تصمیم گیری ارشاد؟ یعنی اون وضعیتی که در یکی دو سال اخیر
شما پرسیدید، من از شما ممنونم، صادقانه خدمت شما عرض میکنم. من به خاطر ارادتی که به هر دوی شما دارم تو این گفتگو شرکت کردم.
بزرگواری.
برنامه دیگه آقای خرمی بچه، برنامه دیگه راجع شرکت نکردم تو این مدت. اما اینو صریح میگم چون برنامه‌تون زنده است، وظیفه منه. معاون وزیر ارشاد صراحتا اعلام کردن که انجمن‌های صنفی رو به رسمیت نمی‌شناسن و از طرف دیگه توی یک نشستم که با ویراستاران داشتن خبرش تو همون ایده هم کار شده، گفتن که اگر انجمن صنفی میخواد ما به رسمیت بشناسیم بشه انجمن فرهنگی. در نتیجه شما با همین دوتا جمله من میتونید تای قصه رو در بیارید که به هیچ عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد دولت مردمی پذیرای نهادهای صنفی نیست. در بقیه وزارت خونه ها شاید فضا متفاوت باشه، اما در ارشاد به هیچ عنوان در باز نیست روی صنوف و تشکیلات و ما هم خیلی هم اصراری نداریم، چون اتفاقا ارشاده که نیاز داره از ظرفیت های صنف استفاده
میکنه. بیشک خیلی از شما سپاسگزارم، امیدوارم که یک تغییر و تحولاتی رو شاهد باشیم و
انشالله
این هماهنگی که نیاز هست بین صنف باشه، چون واقعا نمیشه جدا کرد صنف رو. و در سالهای گذشته مثلا سیاست دولت ها این بوده که کارها به بخش خصوصی واگذار بشه و دولت کمترین دخالت رو در حل امور داشته باشه. امیدواریم که این هماهنگی صورت بگیره و کار رو به دست اهالی و دست متخصصان بسپارن.
آقا من این جمله پایانی عرض کنم، شما میگید امیدواریم، منم همیشه میگفتم، اما من اصلا به این موضوع امیدوار نیستم، چون هیچ وقت اوضاع بهتر نشده. فقط تنها چیزی که هست اینه که ما به این یقین رسیدیم که هیچ راهی جز استقلال خودمون، جز این که راه خودمون رو بگیریم و بریم نداریم. حالا دولت میخواد له ما باشه یا علیه ما باشه.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم.
آقای سپاسگزارم که این برنامه رو محرم دونستی جان عربابی. خوش سعادت بودین که میزبان صدای گرم شما.
بزرگوارید، ممنونم از شما.
خدا نگهدار. یا علی، خدا نگهدارت.
آنچه که در بخش پیشین شنیدید گفتگوی شهاب دارابیان بود با جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان کشور، درباره فراز و فرودهای مختلف فعالیت این انجمن و البته برنامه‌هایی که برای توسعه و تعالی و البته قدرت بخشیدن به حوزه ترجمه خاصه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داشته. هفده و 37 دقیقه و 20 ثانیه در عصر پنجشنبه 18 خرداد ما از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با تقاطع فرهنگ همراه شماییم. همدل ما باشید، بخشی جذاب رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
حاشیه.
اگر به تقویم خرداد ماه نگاهی بیندازیم، در روز 20 خرداد ماه دو اتفاق رو با محوریت یک هنر یعنی صنایع دستی داریم، روز جهانی و روز ملی صنایع دستی. همچنین روز فرش هم در همین روز نامگذاری شده. به همین مناسبت برای تمرکز و توجه ویژه به فعالیت معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، خاصه طی قریب به یک سالی که مدیریت اون تغییر پیدا کرده، با یکی از نام‌های آشنا در این حوزه ارتباط برقرار کردیم، بزرگی دوست داشتنی و عزیز دل، جناب حجت الله مرادخانی، مدرس دانشگاه، کنشگر صنایع دستی و میراث فرهنگی و همچنین پژوهشگر صنایع خلاق. جناب مرادخانی، بسیار خوش سعادتیم از میزبانی صدای گرم شما. به تقاطع فرهنگ خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان ارجمند این برنامه وقت به خیر میگم. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. امیدوارم گفتگوی ما موثری داشته باشیم.
سپاس بابت شرف حضورتون و ممنونم که این دعوت رو پذیرفتید. پیشاپیش این روز رو به شما و همه هنرمندان سرای دستی تبریک عرض میکنم. من دو محور رو در قالب یک سوال با شما مطرح میکنم و سپس تام و تمام شنونده فرمان شما هستم. بخش نخست رو در حقیقت در مقدمه‌ای که عرض کردم، یعنی بحث مدیریت یک ساله سرکار خانم دکتر جلالی در معاونت صنایع دستی، بخش دوم طی صحبت‌هایی که ایشون طی این چند وقت اخیر داشتن به مؤلفه‌ای اشاره کردن که چه در همین برنامه چه دیگر برنامه شبکه رادیویی گفتگو، یعنی برنامه رواق تماشا که پیش از این افتخار میزبانی از شما رو داشتیم، بارها از زبان شما شنیدیم، یعنی مسئله برندسازی، مؤلفه‌ای که حداقل من خاطرم از طی این 5 6 سالی که افتخار آشنایی و همکاری با شما رو دارم، شما به عنوان یکی از اصلی ترین اهرم‌های پایدارسازی تجارت صنایع دستی بهش ارجاع و اشارت داشتید. با این دو مؤلفه و البته توفیقاتی که اگر تا این لحظه نصیب شده برای برندسازی در حوزه صنایع دستی، هم اگر امکان داشت فصلی از فرمایشتون استوار کنیم، بر من کمترین منت گذاشتید.
خواهش میکنم. حضور مبارکتون عرض کنم که در ارتباط با این موردی که مطرح فرمودین،
عرض کردم
چه بحث برندسازی باشه و چه موارد و چالش های دیگر صنایع دستی، اون چه که مهمه باید دید که آیا این حوزه در اولویت دستگاه متولیش هست یا که خیر.
بله،
یعنی در واقع آنطور و آنگونه که باید بهش پرداخته میشه یا نه. در واقع این برهه زمانی که از دولت اخیر در واقع گذشته، نسبت به دو تا حوزه، در سه تا حوزه‌ای که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستن، این سه حوزه میدانیش متاسفانه بخش صنایع دستی اولویت چندان محسوسی برای متولیان نداشته و این رو از این جهت میگم که با نگاهی به نشست‌ها، جلسات، اعتبارات در لایحه بودجه هر سال،
بله،
و عرضم به حضور شما موارد حمایتی از فعالان حوزه صنایع دستی، همه و همه رو ما با هم کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم که صنایع دستی در ساختار وزارت میراث فرهنگی اولویت سوم هم حتی نیست. و وقتی که متولی به این شکل در واقع بهش نمی پردازه و براش اهمیتی که تأکید میکنم در شرایط خطیر کشور ما، یکی از اوضاعی که میتونه خیلی از تا حدی مشکل اشتغال رو در نواحی دور از مرکز برطرف بکنه، همین حوزه صنایع دستی اتفاقا، ولی که این اولویت نیست. حالا وقتی در یک پارادایم مدیریتی این اولویت وجود نداره، اون وقتی که صحبت کردن درباره جزئیات دیگه انگار بیشتر محدود میشه به یک سخنوری و سخنرانی، نه اینکه اتفاق عملی بیفته. باز هم یک شاهد مثال دیگه ای عرض بکنم که صحبت هام در واقع صرفا تحلیل فردی محض نباشد. از سال گذشته ما خیلی گفتگوهای زیادی کردیم، چه از طریق رسانه ها، چه از طریق هم برنامه‌ای که در محضر حضرت عالی بودیم، برای اینکه سال مشرف به تدوین احکام برنامه هفتم توسعه هست،
بله بله،
و بپردازیم لابی ها رو انجام بدیم، احکام خوب بنویسیم که بشه جایگاه صنایع دستی رو در برنامه هفتم و در نتیجه در 5 سال پیش رو مستحکم کنیم. لایحه این متن برنامه هفتم که اومد بیرون، یکی از ضعیف‌ترین مختصات‌های صنایع دستی در برنامه‌های توسعه رو تو این برنامه هفتم هست. یعنی انگار که نه انگار کاری براش صورت نگرفته. جز در یک حکمی اشاره کلی به حوزه صنایع دستی شده، اتفاق چندانی دیگه در متن برنامه نیست. و پرسش من اینه، وقتی ما در یک سند بالادستی مثل برنامه هفتم توسعه که روند و مسیر توسعه رو در 5 سال پیش رو مشخص میکنه، هیچ جایگاهی برای صنایع دستی قائل نشدیم، اون وقت به نظر شما میشه درباره برند صحبت کرد یا درباره صادرات صحبت کرد یا درباره چه میدونم تنوع های دیگری صحبت کرد؟ یه کمی سخته.
با توجه به همین رویکردی که در حقیقت دارید ارجاع و اشارت می‌فرمایید، تازه طبق فرمایش خودتون جلسات مختلف و متعددی که تشکیل شده، آیا به محض انتشار حالا حداقل نسخه اولیه یا این سند بالادستی یعنی برنامه توسعه هفتم، مراتب رو یا عدم توجه لازم رو حالا به مدیریت معاونت صنایع دستی یا دوستانی که می‌توانند صدای شما رو در حقیقت به شخص وزیر جناب مهندس زرقامی یا سرکار خانم دکتر جلالی برسونن انتقال دادید؟ اگر انتقال دادید پاسخی هم دریافت کردید؟
عرض به حضور شما که نه، من در حد یکی دو تا گفتگوی رسانه‌ای داشتم، خیلی محدود، ولی چند وقتی که بنده به عنوان یک شهروند عادی متن برنامه رو دانلود کردم، دیدم و خوندم، این عزیزان ممکنه ندیده باشن، یعنی این امر محالیه، چون همه دستگاه‌های اجرایی کشور زمانی که متن برنامه میاد بیرون به شدت چشم انتظارن بیان که تکلیف احکامی که پیشنهاد دادن رو ببینن چه شده.
نه قطعا آیا... همین گونه. از منظور من این نبود که این عزیزان متن در حقیقت این برنامه رو نخوندن، این که بپرسیم که چرا با توجه به همه اون جلسات، لابی هایی که خودتون فهمونی، صحبت هایی که صورت گرفته، تا این حد بیمهری به صنایع دستی.
امیدوارم که شما از تریبون فعالی که دارین بتونید اینو استفاده بفرمایید و در مجالی از خود وزیر، معاونینش، این پرسش رو از طرف جامعه صنایع دستی مطرح بفرمایید، چون که خیلی این یک ستمه و زمان بود، تأکید میکنم، فرصت کافی برای حل این مشکل وجود داشت ولی کن رها شد.
عجب.
علت قضیه هم عرض میکنم، وقتی در یک هرم مدیریتی، رأس هرم، کل اولویت های سازمان اجراییش متأثر از دیدگاهشه و در دیدگاه های زرقامی صنایع دستی جایگاهی نداره، این رو در کلام، در رفتار، در جلسات و و و و به وضوح نشون دادم دیگه، چطور باید بگم؟
بله. حال اگر از بدنه مدیریت در حقیقت فاصله بگیریم، من میخوام دقیقا به نکته که خودتون اشارت فرمودی جناب مرادخانی، یعنی سهمی که در شهرهای، حالا بهتر بگم سراسر کشور یا از مرکز فاصله بگیریم، سهمی که میتواند در برطرف کردن یکی از آسیب‌های کلان در حقیقت، یعنی مسئله اشتغال داشته باشه، و البته پیش از این باز در قالب صحبت با شما، سهمی که میتواند در ارزاوری داشته باشد، درست فهمیدی توی نگاه مدیریت، بهتر بگم وزارت، شاید اولویت اول یا دوم به شمار نمی آید، حالا طبق فهمید شما که اولویت سوم هم نیست، با اینکه کلا سه تا فعالیت بیشتر نداره این وزارتخانه، بخش خصوصی چگونه، آیا توی این یکی دو سال توانسته است گرمتر داشته باشد؟
ببینید، بخش خصوصی خیلی نحیف شده در این برهه.
بله.
به واسطه این که به هر حال بیش از دو سال که
کرونا بود.
بله، کرونا وجود داشت و تقریبا تمام رویدادهای خرده فروشی و موقعیت‌ها و در واقع بازارچه‌ها و و و همه اینها تعطیل شد به طور مطلق، و از طرف دیگه اخیراً هم در 7-8 ماه اخیر با توجه به گفتگوهایی که من داشتم، نوسان شدید در قیمت مواد اولیه و محدودیت دسترسی بهش شوک‌های مداومی داره وارد میکنه و بخش خصوصی رو یه مقداری تحت فشار قرار میده که رها بکنه کار رو حتی. و این مسئله مهمیه، چون ببینید ما به عنوان یک آسیب اجتماعی در کلان شهرها مسئله و معضلی به اسم حاشیه نشینی داریم. این امر حاشیه نشینی علاوه بر مضرات اجتماعی و چالش های اجتماعی، طبیعتا تبعات امنیتی هم برای کشور ما داره. بله. چه در مرکز و چه در روستاهایی که خالی از سکنه بشه. و از طرف دیگه ما تقریبا در کلام اغلب مدیران کشور هم هست که اشتغال اشتغال اشتغال، انقدر اعتبار صرف شد، انقدر اعتبار صرف شد، ولی که نکته‌ای که وجود داره جناب خرمی عزیز، بحث بر اینه که خب این اعتبارات اگر یک کاسه بشه، اگر در متن برنامه هفت موقعیت صنایع دستی پررنگ بشه، خب خیلی از این حاشیه نشین ها مهارت های صنایع دستی دارن و یا با مختصری آموزش میشه اونها رو تبدیل به یک نیروی کار فعال کرد.
بله بله.
و طبیعتاً وقتی که این فعالیت رو داشته باشه، چرا در وضعیت بد در حاشیه شهر زندگی بکنه؟ برمیگرده به شهر خودش، زادگاه خودش، و طبیعتاً این حیات اجتماعی و حرکت به صورت زایا پیش برده میشه. ولی کن این قضیه با وجود از هر من شمس بودن اهمیتش و حساسیت زیاد از حدش، وقتی ما میایم برنامه هفتم رو میبینیم یا دیگر اسناد بالا دستی، فقط این نیست، میبینیم که خب صفحه دستی چرا انقدر توش کمرنگه، و علتش هم اینه که ساختار مدیریتی ما درک نکرده اهمیت این حوزه رو. وقتی اقتصادهای توسعه یافته دنیا و اقتصادهای در حال توسعه دنیا به گواه آمار و ارقام موثق و جدید شدیداً در این حوزه ها دارن سرمایه گذاری میکنن به خاطر اینکه کسب و کارهای سبزن و تبعات زیست محیطی ندارن، ما که خودمون یکی از مؤلفین هستیم با یک پیشینه درخشان و متنوع و گسترده و تحسین برانگیز، چرا کار رو رها کردیم؟ علت اینه که مدیر بالا دستی که داره تصمیم میگیره هیچ درکی، به صراحت عرض میکنم، هیچ درکی نه از فرهنگ داره و نه از اهمیت صنایع فرهنگی مثل صنایع دستی در دنیای امروز، یعنی در قرن 21. و حاصلش هم میشه این وضعیت نه چندان خوب و نه چندان خوشایند.
بسیار عالی. پرسش دیگری رو میخوام مطرح بکنم، این دیگه به شکل مستقیم به نشستی که روز 17 یعنی دیروز به مناسبت برنامه های هفته صنایع دستی در کشورمون برگزار شد. صحبت شد درباره حضور آقای سعدالقدومی رئیس شورای جهانی صنایع دستی برای حضور در برنامه های هفته صنایع دستی که همزمان با در حقیقت هفته پیش رو قرار است که برگزار بشه. به اعتقاد شما این دست از حضورها، من الان به بدنه دولت کاری ندارم، ممکن است که باعث رایزنی خود فعالان بخش خصوصی با چنین فردی بشه تا حداقل بازارهای جهانی یک بار دیگه روی خوشتر به تولیدات صنایع دستی ایران نشون بدن؟
بله قطعاً که مؤثر و مفید. به هر حال آقای قدومی رئیس در واقع منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی هستن و طبیعتاً فرصتیه که فعالان بخش خصوصی به صورت مستقیم با ایشون گفتگو بکنن، طبیعتاً بستری باشه برای ایجاد ارتباط‌های کاری یا به قول فرمایشتون لابیگری ها. قطعاً من اینو هم مثبت میبینم هم مثبت ارزیابیش میکنم، به نظرم که اتفاق خوبیه، چون ایشون رو هم من به خوبی میشناسم، بسیار بسیار انسان شریف و دغدغه‌مندی هستند.
بسیار عالی. خب حداقل میتونی یه بچه به قول معروف مثبت درباره شنیدن برخی از تلخی‌ها که متاسفانه به دلیل استمرار شاید تلخیش داره بیش از پیش خودش رو نشان میدهد هم باشد. فصل دیگر به عنوان پرسش پایانی دارم من اینو مطرح میکنم، به برگزاری بازارچه‌های حالا اگر نگوییم دائمی ولی مقطعی است که حداقل طبق آمارهایی که طی یک سال اخیر برگزار شده به 300 بازارچه استانی یا شهرستانی ارجاع اشارت شده. این دست از بازارچه‌ها در جان بخشیدن به اقتصاد نحیف صنایع دستی توفیقی داشتن یا بیشتر کار رزومه‌ای یا افزوده شدن به فعالیت مدیران رو فقط با خودش به همراه داشته؟
عرضم به حضورتون که ذاتاً بازارچه‌ها مهمن، چون که در واقع بستر اصلی ریتیل یا خرده فروشی صنایع دستی تو همین بازارچه‌ها اتفاق می‌افته.
بله بله.
بخش مهمش. حالا اعداد و ارقام چه حد واقعی هستن یا نه اون رو من کاری ندارم، ولی کن برگزاری بازارچه چون به مثابه یک رویداد اجتماعی فرهنگی هم هست، فرصتیه هم برای توسعه فروش، خرده فروشی، و همین که مردم از نزدیک این ارتباط رو داشته باشن با محصولات، با هنرمندان، با فعالان حوزه صنایع دستی. و خب طبیعتاً این بدبستان ذهنی و هم حضوری، هم نفسی، بی‌تردید امر مهمیه و از گذشته هم تا به امروز یکی از بخش‌های مهم برای توسعه خرده فروشی صنایع دستی در ایران همین بازارچه‌های دائمی و فصلی و مناسبتی بوده. امیدوارم به هر حال هم توسعه پیدا بکنه هم قدرت پیدا بکنه. این اتفاق خوبیه.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب مراد خانی، واقعا برای من سعادتی بود بار دیگر همکلامی با شما و از اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار تقاطع فرهنگ قرار دادیم. تمام قد از شما سپاسگزارم.
تمنا میکنم. ممنونم از جناب عالی و همکاران ارجمند.
مهربانید و بزرگوار.
مانا باشید. شنوندگان گرانقدر.
مانا باشید به مهر برقرار به نام خدا نگهدار.
علی یارتون. خدا
که شنیدید گفتگوی من امین خرمی با جناب حجت الله مرادخانی، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر ارشد حوزه صنایع خلاق و کنشگر صنایع دستی و میراث فرهنگی بود به مناسبت 20 خرداد ماه، روز جهانی و ملی صنایع دستی، نگاهی به حوزه مدیریت و البته مسئله حمایت از هنرمندان صنایع دستی کشور داشتیم. اما در گام و بخشی دیگر بار دیگر همراه میشیم با شهاب دارابیان، مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. اجازه میخوام نخست مقدمه آقای دارابیان رو بشنویم، سپس با مهمان اونم همراه خواهیم شد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. آقای خانم، یکی از موضوعاتی که ما در موردش توی برنامه‌های گذاشتم خیلی بحث کردیم موضوع تخصصی شدن جشنواره‌های ادبی و هنری بود و این نگاه رو داشتیم که اگر قراره که جشنواره‌ای به جشنواره‌های ادبی و فرهنگی هنری ما اضافه بشه، چقدر خوبه که دوستانی که میخوان این کار رو انجام بدن و جشنواره‌ای رو اندازی کنن برن ببینن خلأ‌ها رو پیدا کنن.
درود.
و جشنواره‌ها زمانی نتیجه میده که به شکل تخصصی برگزار بشه، یعنی اون نگاه کلی رو ما از رو جشنواره‌ها برداریم بر اساس ژانرها، موضوعات و محورها و دغدغه‌هایی که دنبالش هستیم جشنواره‌ها رو برگزار کنیم. آثار شاخص که معرفی بشه، مخاطب هم کارش راحت‌تر میشه.
کاملا.
در این بازاری که تعداد عناوین منتشر شده بسیار هست، اما در نخستین روزهای خرداد ماه 1402 ما شاهد برگزاری مراسم اختتامیه سومین جایزه ملی داستان حماسی بودیم که در این دوره هم جناب آقای علیرضا محمودی ایران مثل دوره دوم با یک اثر بلند، یک رمان به نام بیچهرگان، تونستن اثر برتر شناخته بشن به عنوان نویسنده برتر. قراره که با آقای محمودی صحبت کنیم در رابطه با این جایزه و اثرشون. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
خوش آمدید.
من هم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم.
بزرگوارید.
همه دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
عزیزید. آقای محمودی، یه توضیح در رابطه با این جایزه ملی داستان حماسی میفرمایید؟ کمی دوستان اطلاع داشته باشه. این دوره فکر کنم آقای شرفی خبوشان هم دبیر بودن اگر اشتباه نکنم.
بله درسته. عرض کنم خدمتتون که این جشنواره 3 دوره است که برگزار میشه. من از همون دوره اولی که خبرش رو شنیدم بسیار هیجان زده شدم و علاقه من به این ماجرات. من خود سالهای ساله که در جستجوی راه برای نوشتن داستانهایی بودم که به مضامین تاریخی، حماسی و اسطوره‌ای بپردازه و به گنجینه عظیمی از فرهنگ رو که خب متاسفانه خیلی هم ازش استفاده نشده بشه، سالا درصد اندکی به دنیای مدرن و امروزی آورد، به زبان رمان اون رو بیان کرد. من در دوره اولش البته خب این بخت رو نداشتم که شرکت بکنم، ولی در دوره دوم شرکت کردم. با
گذر از رودخانه بهشت بود اگه اشتباه نکنم.
بله گذر از رودخانه بهشت که خب این باز بخت رو یافتم که اونجا مقام اول رو کسب بکنم.
در دوره سوم با یک رمان شرکت کردم به رمان بیچهرگان که باز هم این بخت یار من شد که مقام اول رو کسب کنم.
آقا برای دوره چهارم چی کتاب جدید معرفی فرمایید ما از الان آشنایی داشته باشیم.